ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش های داریم در مورد اینکه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگوید کسانی که نامهایشان از لیست کاندیدا حذف شده هیچ شانسی برای اشتراک در انتخابات ندارند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های جهانی و گزارش های دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. یک شبکه 7 نفری گروه داعش در ننگرهار دستگیر شدند. امنیستی اینترنشنال حمله اخیر بر مرکز آموزشی دشت برچی را جنایت جنگی خواند. وزیر خارجه آمریکا گماشتن یک نماینده خاص برای امور ایران را اعلان نمود. تفصیل خبرها. مقامات محلی ننگرهار از دستگیری یک شبکه 7 نفری گروه دولت اسلامی یا داعش در جلال آباد خبر می‌دهند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار می‌گوید که این شبکه در نتیجه عملیات نیروهای خاص امنیت ملی بازداشت شد. اعلامیه می‌افزاید که این گروه می‌خواست در مراسم جشن استقلال افغانستان حملات انتحاری انجام بدهد. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال حمله اخیر بر مرکز آموزشی در دشت برچی کابل را جنایت جنگی عنوان کرد. در حمله انتحاری روز چهارشنبه بر مرکز آموزشی موعود ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. کانادا هم حمله روز چهارشنبه در کابل را محکوم نموده به بازماندگان قربانیان ابراز همدردی و تسلیت کرده است. سفیر کانادا در کابل در اعلامیه خود این حمله را کار دشمنان افغانستان و انسانیت عنوان کرده است. مقامات امنیتی بغلان از کشته و زخمی شدن 25 نفر از مخالفین مسلح خبر میدن. مل پاسوال اکرام الدین سریع قمندان امنی بغلان به رادیو آزادی گفت که در برخورد نیروهای دولتی با شورشیان در منطقه کیلگای 6 تن از شورشیان طالب کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین 5 نفر از شورشیان در ولسوالی برکه در عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند و 5 نفر دیگر از شورشیان در اثر انفجار ماین خودشان در بغلان مرکزی جان باختند. آقای سری افزود که در این برخوردها 7 سرباز دولتی هم زخمی شدند. شورشیان طالب هنوز در این مورد چیزی نگفتند. یک گروه هنری که سعی دارد با نقاشی خود پیام صلح را به مردم برساند پس از کابل وارد هرات شده است. گروه هنرسالار نقاشی های خود را بر روی دیوارهای شهر هرات آغاز کرده است. زبیح‌الله مدبر هماهنگ کننده این گروه میگوید که آنها خواسته های مردم را در نقاشی های خود ماندگار ساخته و تبارز میدهند.
امی صدای مردم هستیم، از طریق تصویرهای دیواری ما امی تصویری روز ما نقاشی میکنیم. امور روز که امی چی میخواین ما امور نقاشی میکنیم و دیوار میکشیم و به دنیایی را نشان میدیم که مردم افغانستان از جنگ، از انتحار، انفجار خسته شدن، دیگه صلح میخوان.
گروه هنرسالار میگوید به ابدا ولایت افغانستان سفر میکند و پیام صلح را به طرفهای درگیر جنگ میرساند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گماشتن یک نماینده خاص برای امور ایران را اعلان کرد. بریان هوک اکنون مدیر پلان پالیسی وزارت خارجه می باشد در این سمت گماشته شده تا بعد از خروج واشنگتن از توافق اتمی با ایران افزایش فشار بر تهران را اداره کند. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که آقای هوک یک نهاد جدید را به نام گروه اقدام ایران رهبری خواهد کرد و اقدامات ادارات مختلف حکومت آمریکا به ارتباط ایران را هماهنگ خواهد ساخت و نظارت خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا افزود که گروه اقدام ایران با کشورهایی که در مورد تهدیدهای ایران با واشنگتن هم نظرند پالیسی ها را هماهنگ خواهد ساخت. براین هوک نیز در این نشست خبری گفت که حکومت ایران همیشه عامل بی‌ثباتی و خشونت بوده است و ختمش جدید آمریکا به همه تهدیدهای ایران پاسخ خواهد گفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه گذشته از توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران خارج شد و از سرگیری تعزیرات را آغاز کرد. ایالات متحده شام گذشته از کمک 100 میلیون دلاری عربستان سعودی برای تامین ثبات در مناطق سوریه که از کنترل داعش خارج شدند استقبال کرد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که این کمک قابل ملاحظه برای ثبات و تلاش‌های ابتدایی بهبود وضعیت اهمیت حیاتی دارد و در یک زمان مهم انجام شده است. وزارت خارجه آمریکا همزمان با استقبال از این کمک عربستان سعودی از دیگر شرکا و متحدین واشنگتن خواست که سهم خود را برای کمک به ایجاد ثبات و امنیت در این منطقه ایفا کنند. به گفته وزارت خارجه آمریکا، برنامه‌ها برای بهبود و ایجاد ثبات بسیار مهم است تا گروه دولت اسلامی نتواند دوباره سر بلند کند و مردم منطقه را تهدید نماید و حملات را بر علیه جامعه جهانی انجام بدهد. سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره تمرینات تازه نیروهای روسی در یک منطقه جدایی طلب مولدوا ابراز نگرانی کرد. این مانورها زیر عنوان تمرینات نظامی عبور دریا در منطقه ترانسدنستر انجام می شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا می گوید که به تیمهای آنها اجازه داده نشده که این تمرینات را نظارت کنند. این سازمان در اعلامیه خبری خود گفته است، طبق توافقنامه سال 1992 مانورهای نظامی در منطقه باید به اجازه کمیسیون کنترل مشترک و سازمان امنیت همکاری اروپا انجام شود که چنین نشده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب را با هم مرور میکنیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید نامزدانی که اخطار گرفتند اگر قضیه های حقوقی خود را فیصله نکنند شاید نامهایشان از لیست حذف شود. دیدبان شفافیت افغانستان خواستار برگشت میلیاردها دلار کمک ضایع شده در افغانستان است. رئیس این بنیاد گفت
پول بسیار هنگفت به افغانستان آمده. این پول هایی که دزدی شده ما حساب از ایران میخواهیم.
بزرگان قومی و مسئولان در فرا خواهان آتش بس و صلح شدند. یک تن از آنها اظهار داشت
نباید به افغانستان که نوری بینی تویسی او دا افغانستان دخل بطر مابه انتگریه پیلسی.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی. والی ننگرهار می گوید امسال جشن استقلال را با شکوه تجلیل خواهند کرد. کرکت بورد افغانستان می گوید تیم ملی کرکت افغانستان برای سلسله مسابقات با ایلند آمادگی کامل دارد. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف در مورد اطفال به نشر می‌رسد و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید کسانی که نامهایشان از لیست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف شده است هیچ شانسی برای کاندید شدن در این انتخابات ندارند. این کمیسیون میافزاید به نامزدانی که اخطار داده شده است اگر قضیه های حقوقی خود را فیصله نکنند شاید نامهای آنها نیز از فهرست نامزدان انتخابات 28 میزان حذف شود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی تأکید می‌کند که فهرست نامزدان انتخابات ولسی جرگه نهایی است و هیچ تغییری در آن وارد نخواهد شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی تقریبا دو هفته پیش نام‌های 35 نامزد را از فهرست نامزدان انتخابات ولسی جرگه حذف کرد و به 45 نفر دیگر اخطار داد که اگر اتهامات وارده بر آنها دور ساخته نشود نام‌های آنها نیز حذف خواهد شد. با اعلان این تصمیم اعتراضها در کابل و چندین ولایت آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد. ولی حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی شب گذشته به رادیو آزادی گفت که فیصله آنها تغییر ناپذیر است.
تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد نهایی می باشد و غیر قابل تغییر هست. البته غیر 35 تنه که تصمیم به حذفشان گرفته شده 45 نفر دیگر هم در لیست هستند که اخطار برشان داده شده و این 45 نفر تا روز برگزاری انتخابات 28 میزان تمام معاملات حقوقی، دعواهای حقوقی را که با افراد، اشخاص و دولت دارند باید در صدد حل و فصل از او برایند. در صورتی که اگر نتانستند دعواهایشان حل و فصل شود، به هر سطح و سویی که باشد در او صورت 100% امکان حذفشان توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود دارد.
حذف شدگان از لیست نهایی نامزدان قضیه های حقوقی داشته و متهمند که گروه های مسلح خودسر نیز دارند. هواداران این افراد پیش روی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در کابل و شعبات آن در ولایت های دیگر به نام اعتراض مدنی گرد هم آمدند، ولی هم کمیسیون و هم حکومت را تهدید کردند. آنها تهدید کردند که اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله خود را پس نگیرد، به اعتراضهای خود ادامه می دهند، دروازه های کمیسیون های انتخاباتی و سرک ها را مسدود می سازند. ولی خانم حقمل، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی، می گوید این که هواداران چند تن محدود حذف شده از لیست امنیت و نظام کشور را تهدید می کنند، خود معلوم می شود که فیصله در مورد آنها درست بوده است.
راه های عمومی را بند کردن، دروازه های کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون انتخابات را بسته کردن، روزانه مانع ورود یک تعداد زیاد از مامورین خدمات ملکی به وظایفشان میشن و به این ترتیب روزانه میلیون ها افغانی خساره را به افغانستان و مردم افغانستان وارد میکنن و این خود اثبات کننده امو شکایات بر علیه از اینا و اثبات از او توسط خودشان و اعمال خودشان در انظار عمومی مردم هست.
خانم حقمل می افزاید که کمیسیون شکایات انتخاباتی نامهای این 35 نفر را به اساس صلاحیت‌های خود و احکام قانون از فهرست حذف کرده است. او از حکومت خواستار شد تا جلو زورگویان را بگیرد و کمک کند که انتخابات در میاد آن برگزار شود. اگرچه حکومت افغانستان و رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که انتخابات ولسی جرگه حتما برگزار خواهد شد، ولی برخی کارشناسان نگرانند که بر علاوه مشکلات تکنیکی، موانع سیاسی هم وجود دارد و بیم آن می رود که این انتخابات شاید در میاد آن برگزار نشود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دیدبان شفافیت افغانستان خواستار برگشت میلیاردها دلار کمک ضایع شده در افغانستان است. اکرام افضلی، رئیس این دیدبان، روز پنجشنبه در یک نشست از جامعه جهانی خواست تا در این زمینه با مردم افغانستان همکاری کنند. از سوی هم مصطفی مستور، وزیر اقتصاد کشور، میگوید که پس از ناامنی و فقر، فساد سومین چالش در افغانستان است. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان از ضایع شدن میلیاردها دلار در افغانستان سخت نگران است. اکرام افضلی، رئیس این دیدبان، روز پنجشنبه در گرد همایی مبارزه علیه فساد از طریق تطبیق اهداف توسعه پایدار با لحن تون گفت رئیس جمهور پیشین افغانستان باید درباره اخذ پولهای سیاه به مردم وضاحت بدهد.
سوار لس کاله دست یا ولسمشم درلوده که به طور پلاستیکو که پیسی اخیسته او چا ده حساب نورکو. ان نړیوال ټولنه هم ورته کتله. پول بسیار هنگفت به افغانستان آمده. ای پولهایی که دزدی شده ما حساب از ایران میخواییم و همچنان از جامعه جهانی میخواییم که با حکومت افغانستان در این راستا کمک بکنه. ای پول نباید در دبی بانه، ای پول نباید در استانبول بانه، ای پول نباید در دلویر بانه، ای پول باید پس برگرده به افغانستان.
به گفته وی، جامعه جهانی در هدر رفتن این پولها نظارگر بوده و جلو آن را نگرفته است. خواستیم تا نظر دفتر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. این در حالی است که بر اساس معلومات وزارت اقتصاد 55% نفوس کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. همچنان آمار دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که 3.3 میلیون افغان به کمک اضطراری نیاز دارند. این در حال است که بر اساس معلومات این اداره، تنها امریکا 126 میلیارد دلار در بخش بازسازی و انکشاف افغانستان به این کشور کمک کرده است. آمارها همچنان نشان می‌دهد از میان 15 میلیون افغان واجد شرایط کار، 9 میلیون آن بیکارند. هنوز روشن نیست که چه مقدار پول کمک شده به افغانستان ضایع شده است. از سوی هم مصطفی مستور وزیر اقتصاد که در این نشست شرکت کرده بود میگوید که پس از ناامنی و فقر، فساد سومین چالش در افغانستان است. به گفته وی برخورد سیاسی با فساد و چشم‌پوشی از وسط فساد سبب شده تا مبارزه با این پدیده با چالش کشانده شود.
در پهلوی موضوع ناامنی و فقر، موضوع فساد سومین مشکل بزرگ کشور است. ما امروز بدبختانه خصوصا در یک دهه گذشته می‌بینیم که ما اگر از عالم خود دفاع می‌کنیم، اگر از ورزشکار خود دفاع می‌کنیم، نقش تبار در قسمت هزی دفاع بسیار زیاد مهم بوده. وقتی که ما از دزد خود، از دزد با کشتاره خود ما دفاع میکنیم، کار مبارزه با فساد واقعا دشوار میسازه و در اون صورت است که مبارزه ما نتیجه نمیده.
از سوی هم هافمن رئیس جیایزت در افغانستان در این نشست گفت فساد مانع تأمین ثبات و پیشرفت در افغانستان است و افزود که در امر مبارزه با فساد از حکومت افغانستان حمایت میکنند و باید روش مشترک در این زمینه روی دست گرفته شود. سیستم سازی، ساده سازی پروسیجرها، دسترسی به اطلاعات، دادخواهی و دادرسی، تطبیق یکسان قانون و محاکمه مفسدین از راهکارهای اساسی مبارزه با فساد خوانده می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مسئولان محلی و بزرگان قومی ولایت فرا به روز پنجشنبه در مورد آتش بس و صلح در روزهای عید در طی یک جلسه تاکید کردند. با گفته آنها جنگ دیگر در افغانستان ناجایز بوده و باید طرف های درگیر در جنگ این کشور آتش بس و صلح نمایند. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از فرا.
مسئولان امنیتی و برخی بزرگان قومی ولایت فرا در طی یک گردهمایی در مورد آتش بس و صلح در روزهای عید رأی زنی کردند. با گفته آنها صلح و آتش بس نزد جامعه است و باید در این عرصه همه تلاش نمایند. بزرگان قومی ولایت فرا میگویند که جنگ در افغانستان از سوی هر کس که برپا شود قابل پذیرش نیست و هیچ بنیایی ندارد. سید امیرجان آقا یکی از بزرگان قومی فرا در این نشست گفت که بر اساس فتاوای علمای بزرگ جهان اسلام و خاص مردم افغانستان باید طرفین درگیر در جنگ دیگر به صلح و آتش بس تن دهند.
نباید افغانستان که نور وینو تویسی او دا افغانستان تر دخل کو تر مابین کی گڑی پھیلسی نو ٹول علماء کرامو دا دنیا دا سر خصوصا دا سعودی عربستان دا مکی معظمی دا مدینی منوری علماء پر دی باندی آغاز لے علماء چی شیخ الحدیث و راوی گشتل پتی کی پتوا ورکڑے که نور پا افغانستان که جنگ کول فتنه ده او ناروا کرده.
در همین حال مسئولان ارشد امنیتی در ولایت فرا میگن که به صلح آتش بس رأی میدهند. نورالله قادری که قمندان قلوردی 207 ظفر میگوید که صلح از خواستهای اساسی مردم افغانستان است و نیروهای امنیتی حاضر هستند با تمام قوت به این خواست پاسخ مثبت بدهد.
من به نمایندگی از نیروهای امنیتی افغان با هماهنگی نیروهای امارت قاطع از اقدامات انجام شده رابطه پروسه صلح قوی حمایت و پشتیبانی نموده به خاطر بستمر رسانیدن پروسه صلح این خواسته‌های بر حق مردم افغانستان ازش نوع مساعی دریغ نمی‌ورزیم.
مسئولان محلی ولایت فرا نیز مخالفان مصر دولت می‌خواهد که دیگر در این ولایت از جنگ دست بکشند و به صلح بپیوندند. عبدالبصیر سالنگی ولی فرا میگوید که جنگ راه حل نیست و باید همه برای صلح کار نماییم. ولی فرا در مورد آتش بس احتمالی در جریان روزهای سید قربان نیز خبر می‌دهد.
مخالفین دولت افغانستان ای است دست از جنگ بردارند، امرای نظام جمهوری اسلامی افغانستان یکجا شوند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند.
تلاش ها برای صلح در حال صورت می گیرد. قرار است یک بار دیگر در روزهای عید قربان دولت افغانستان آتش بس را اعلان نماید. تا حال موقف طالبان مسلح در برابر این آتش بس واضح نشده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنوندگان گرامی، حالا جعفر احمدی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
حمله مرگبار در کورس آمادگی کانکور و جنگ در شهر غزنی توجه شماری از نشریه‌های غربی را به خود جلب کرده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد تمامی چوکی های این کورس پر از شاگردان بود که بمبگذار انتحاری خودش را در آنجا منفجر ساخت. روزنامه به نقل از محمد رضا حسین، یک کارگر نانوایی در نزدیکی کرس موعود، نوشته است یک صحنه بسیار وحشتناک بود. اجساد و خون همه جا دیده می شدند. روزنامه می نویسد بعد دنبال این حمله شماری از جوانان خشمگین که حکومت را مقصر می دانند در بیرون از این کرس گرده هم آمدند و به یاد قربانیان شمع افروختند. گروه دولت اسلامی یا داعش بروز پنجشنبه مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این رویداد 50 تن کشته و 70 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه به جنگ اخیر در شهر غزنی هم توجه کرده و نوشته است به نظر می رسد که حمله طالبان بالای این شهر آتش بس احتمالی حکومت با طالبان در عید قربان را سبوتاژ کرد. موجی از حمله های مرگبار چشمنداز صلح افغانستان را تاریک ساخته. این عنوان یک مقاله روزنامه وال استریت جورنال است. بنوشته روزنامه، حمله های مرگبار در کابل، غزنی و بغلان و کشته شدن سربازان از سوی طالبان امیدواری ها را نسبت به برقراری آتش بس با طالبان از بین برده است. وال استریت جورنال نوشته است احتمال اعلام آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان در عید قربان کم است. و روزنامه نیویورک تایمز مقاله را زیر این عنوان نشر کرده است. پس از محاصره غزنی توسط طالبان، افغانها از ترس و محرومیت سخن می زنند. در این مقاله آمده است که باشنده های غزنی به شدت نیازمند کمک هستند. بنوشته روزنامه، مردم غزنی با کمبود جدی آب و غذا مواجه بوده و از انرژی برق محروم شدند. روزنامه می نویسد ناامنی شدید در افغانستان روند انتقال کمک ها به نیازمندان را خطرناک ساخته است. روزنامه به اعلام اخیر طالبان نیز توجه کرده که گفتند امنیت کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ را تضمین نمی کنند. این کمیته کمک های مهم را در خطهای مقدم جنگ فراهم می کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما قبل از آنها میپردازیم به یک مطلب جهانی. حکومت تاجیکستان ضمن گسترش تحقیقات خود درباره حمله اخیر در این کشور که منتج به کشته شدن 4 بایسیکل سوار خارجی شد، 5 نفر را بازداشت کرده است. مقامات تاجیکستان گفتند که آنها به 20 کارگر تاجیکی که در روسیه کار میکنند نیز دستور دادند که برای تحقیقات به کشور خود برگردند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلب دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
پلیس تاجیکستان روز پنجشنبه گفت که این 5 نفر هفته گذشته در شهر نارک دستگیر شدند. 2 نفر از مهاجمان مظنون حمله 29 جولای هم اهالی این شهر بودند. عبدالرحمن گلوف، یک مسئول شهر نارک، گفت بازداشت شدگان هر یک فرهاد دولتوف و پدر وی عبدالمومن دولتوف و همچنین بختاور صالح‌الدینوف، قیام‌الدین قربانوف و بختیار صالحوف می باشند. عبدالرحمن گلوف افزود که این 5 نفر از طریق واتساپ با اصل‌الدین و جعفر یوسفوف، 2 برادر مظنون در این حمله که در عملیات پلیس کشته شدند، تماس داشتند. پلیس در این عملیات حسین عبدالسمدوف، رهبر مظنون این هسته تروریستی را که این حمله را انجام داده است و مرگبارترین حمله تروریستی بر خارجیان در تاریخ تاجیکستان پنداشته می شود، دستگیر کرد. عبدالرحمن گلوف، مسئول شهر نارک، گفت که برادران اصل‌الدین و جعفر یوسفوف این 5 نفر را تشویق کردند که به هسته تروریستی آنها بپیوندند و از پلانهای حملات تروریستی خود در تاجیکستان به آنها معلومات دادند. آقای گلوف افزود که این 5 نفر متهم شدند که چرا از یک جرم احتمالی به مقامات اطلاع ندادند. او گفت که به 20 کارگر تاجیکی در روسیه دستور داده شده است که برای تحقیقات به کشور خود برگردند. حسین عبدالسمدوف، رهبر مظنون این هسته تروریستی، پیش از اینکه تقریباً 3 ماه قبل به دوشنبه برگردد، در روسیه کار می‌کرد. در این حمله بی‌رحمانه که اواخر ماه گذشته صورت گرفت، یک گروه بایسکل سواران خارجی توسط یک موتر زیر گرفته شدند و سپس چندین نفر از موتر پایین شده، کسانی را که زنده مانده بودند با چاقو زدند که در این رویداد دو آمریکایی، یک سوئیسی و یک هلندی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و یک ویدیویی را نشر کرد که پنج نفر در آن دیده شد که با داعش بیعت می کنند. برخی از این اشخاص که در ویدیو دیده شدند با کسانی که مقامات تاجیکستان آنها را افراد مظنون شناسایی کرده و گفتند که در رویارویی با پلیس کشته شدند شباهت داشتند. رادیو آزادی.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. حیات الله حیات ولی ننگرهار میگوید که جشن آزادی امسال در جلال آباد به طور شاندار تجلیل خواهد شد. ولی ننگرهار همچنان گفت که در سالهای آینده مقبره شاه امان الله غازی، پادشاه آزادی خواه افغانستان، نیز به گونه بهتر بازسازی خواهد شد. اجمل ترمان با آقای حیات مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد گرفتن آمادگی ها برای برگزاری این جشن در شهر جلال آباد پرسیده است.
ما برای مردم و شهروندان شهر جلال آباد و ننگرهار اطمینان میتونم که قوات های دفاعی و امنیتی، شجاع اینا، دلیر اینا، امنیت همه جانبه را در شهر برای تجلیل روز استقلال گرفته و انشالله اینا روزهای استقلال و همچنان روزهای عید به خوشی سپری خواهد کرد.
بله جناب ولی صاحب، یک سوالی که آیا نامنی های اخیر جلال آباد جشن استقلال یا تجلیل از جشن استرداد استقلال کشور کمرنگ نخواهد ساخت؟
تا جایی که به ما معلوم است الحمدلله مردم غیور ننگرهار تدابیر لازم گرفته و مراسم و آمادگی های ضروری برای تجلیل روز استقلال گرفته. تا حال آمادگی های زیاد را جوان ها گرفته، حتی اینا در کوچه ها و جاده ها برقص و پایکوبی هر شب خوشی های خدا اظهار میکنه و تا جایی که به ما معلوم است انشاءالله که امسال هم روز استقلال قسمی که در سالهای پیشتر تجلیل میشد از او که بهتر تجلیل خواهد شد و پروگرام ها و مراسم مختلف برای تجلیل روز گرفته شده.
بله جناب ولی صاحب، گزارش های موجود است که گویا امسال آتش بازی در مراسم تجلیل از استرداد استقلال کشور منع قرار داده شده، چون این گزارش ها تا چی حد درست است؟
ما رد میکنم، برعکس برای تجلیل روز استقلال از طرف شب ساعت 10 بجه ما آتش بازی کلان را پروگرام کردیم که برش همه مردم ملکی و جوانان را دعوت کردیم که از او لذت ببره و این روز به شکل خوب انشاءالله تجلیل خواهیم کرد. تنها در سابق هم و همچنان حال هم ما از آتشبازی هایی که در هر کوچه و هر خانه میشه از او در هر مراسم خوشی ما جلوگیری میکنیم، به خاطر که خدای نخواسته کدام جای آتش و یا دیگه چیز رخ نده، ولی به خاطر تجلیل استقلال آتشبازی کلام در نظر گرفته شده تا این روز خوب تجلیل شد و مردم از لذت ببره.
در جلال آباد روز استقلال استرداد کشور به شکل خوبش برگزار میشه، یک دلیل هم شایدی باشه که مقبره پادشاه آزادی خواه افغانستان شاه امان الله غازی در شهر جلال آباد است. برای ترمیم از این مقبره چی پلان است و همچنان گفته میشه که اطراف از این مقبره و زمین های دولتی که وجود داره غصب شده یا در صدد غصب شدنش هستن بعضی کسا، این گزارش ها تا چی حد درست است؟
ما برای بازسازی و نوسازی مقبره شاه غازی امان الله خان طبق هدایت رئیس جمهور، حتی سروی و تیمی که باید ارزیابی میکرد او انجام شده و انشالله که به این تجلیل خونه میشه، تجلیل 99 سالگرد خونه میشه، ولی بعد از انشالله پلان است که مقبره شاه غازی امان الله خان به شکل اساسی بازسازی شوه و انشالله مصمم هستیم که به این چهار اطراف و جایهای دیگه اگر کس غصب کرده و یا میکنه 100% جلویش بگیریم و اونا را به پنجه قانون بسپاریم. ولی تا جایی که به ما معلوم است در چهار اطراف مقبره شاه غازی امان الله خان جای غصب نشده و انشالله قسمی که لازم است عزت این قهرمان ملی ما و مقبرهشان انشالله به آینده خواهد شد.
صحبتی بود با والی ننگرهار حیات الله حیات.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
کریکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کریکت افغانستان برای سلسله مسابقات خود در برابر تیم آیلند آمادگی کامل گرفته است. فرید هوتک سخنگوی کریکت بورد افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان با آیلند 6 بازی انجام خواهد داد که اولین بازی روز دوشنبه آینده خواهد بود. تیم ملی کرکت افغانستان 3 مسابقه 20 اوره و 3 مسابقه 50 اوره را با تیم آیلند انجام خواهد داد که نخستین بازی 20 اوره به تاریخ 20 آگوست آغاز خواهد شد و به تاریخ 22 و 24 آگوست 2 مسابقه دیگر هم انجام خواهد شد و آغاز مسابقات 50 اوره در برابر آیلند به تاریخ 27 آگوست می باشد. تیم کرکت افغانستان برای آمادگی برای این مسابقات 3 بازی تمریناتی با تیم‌های محلی انگلستان انجام داده که هر 3 را برنده شده است. سخنگوی کرکت بورد افغانستان می افزاید که آنها در این اواخر یک برنامه را برای تشخیص بالرهای سریع انجام داد که در نتیجه جوانهای بسیار نیرومند شناسایی شدند و کرکت بورد روی آنها سرمایه گذاری می کند تا در آینده در تیمهای مختلف از افغانها نمایندگی کنند. رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. مقامات محلی ننگرهار از دستگیری یک شبکه 7 نفری گروه دولت اسلامی یا داعش در جلال آباد خبر می دهند. سازمان عفو بین المللی یا امنستی انترنشنل حمله اخیر بر مرکز آموزشی در دشت برچی کابل را جنایت جنگی عنوان کرد. مقامات امنیتی بغلان از کشته و زخمی شدن 25 نفر از مخالفین مسلح در اینجا خبر می دهند. یک گروه هنری که سعی دارد با نقاشی خود پیام صلح را به مردم برساند پس از کابل وارد هرات شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا گماشتن یک نماینده خاص برای امور ایران را اعلان کرد. ایالات متحده شام گذشته از کمک 100 میلیون دلاری عربستان سعودی برای تامین ثبات در مناطق سوریه که از کنترل داعش خارج شدند استقبال کرد. و سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره تمرینات تازه نیروهای روسی در یک منطقه جدایی طلب مولدوا ابراز نگرانی کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه را ادامه می‌دهیم. مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات میگویند در یک دهه اخیر نزدیک به 70 هزار خانواده در اثر جنگ‌ها در افغانستان آسیب دیدند. بر اساس این آمار در این مدت بیش از 23 هزار غیر نظامی در افغانستان کشته شده و بیش از 45 هزار تن دیگر زخمی شدند. این آمار در مراسم گرامی داشت از روز جهانی حمایت از قربانیان تروریسم در ولایت هرات ارائه شد. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
جنگ های مسلحانه در 4 دهه اخیر در افغانستان مردم زیادی را قربانی گرفته است. جنگی که در 1 دهه اخیر شدت گرفته و بیشتر افراد ملکی قربانیان بودند. مسئولان دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات در مراسم گرامی داشت از روز جهانی حمایت از قربانیان جنگ و تروریسم، از وضعیت بد قربانیان و خانواده‌های آسیب دیده از این جنگ ابراز نگرانی کردند. داد محمد وایدی سرپرست دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات میگوید در 1 دهه اخیر بیش از 23 هزار غیر نظامی در جریان جنگ و حملات تروریستی در افغانستان جانهایشان را از دست داده و نزدیک به 40 هزار تن دیگر زخم برداشتند.
بیش از 64 هزار نفر در افغانستان قربانی تروریسم بوده که از این آمار ما از مجموعه تعداد افراد بیش از 23 هزار نفرشان کشته بوده و بیش از 40 هزار نفر هم زخمی شده و به هر حال آمار دیگری هم ما داریم که توسط سازمان ملل منتشر شده که بیش از 77 هزار نفر گفتن که در افغانستان قربانی تروریسم بوده.
در کنار افراد ملکی ده ها هزار نظامی افغان نیز در 1 دهه اخیر در جریان نبردها و حملات تروریستی زندگیشان را از دست داده و خانواده هایشان بی سرپرست شدند. محمد رفیق شهیر کارشناس مسائل سیاسی در هرات با انتقاد از حکومت افغانستان میگوید که حکومت و جامعه جهانی خانواده های قربانیان جنگ در افغانستان را فراموش کردند.
متاسفانه ما در طول زمان نتونستیم یک دولت با ثبات را هم داشته باشیم که بتونه به حقوق قربانیان جنگ رسیدگی بکنه و از اینا را حمایت بکنه و تداوی بکنه و این یک معضله بسیار بزرگ است در اجتماع که نه تنها حال جامعه ما متاثر است از حوادث جنگی بلکه در آینده هم ما نسلهایی را خواهیم داشت که از نگاه روانی به عنوان قربانیان جنگ نمیتونن فعالیت‌های سالم را در جامعه انجام دهند.
برخی از فعالان مدنی طرفهای درگیر جنگ در افغانستان را به نادیده گرفتن حقوق بشری افراد ملکی متهم می‌کنند. سید اشرف ساداد یکی از این فعالان مدنی در هرات می‌گوید در بسیاری موارد افراد ملکی به گونه قصدی مورد هدف قرار می‌گیرند و از بین می‌روند.
متاسفانه هیچ کدوم از طرفای جنگ خود ملزم به رعایت قانون بین المللی بشر دوستانه نمیدانند و این مایه نگرانی جدی شهروندان افغانستان گردیده و تا جایی که امروز میبینیم همه این مردم نگران وضعیت زندگی خود هستند.
مقامات حکومتی در ولایت هرات جنگهای تعمیلی را دلیل اصلی تلفات افراد ملکی و نیروهای امنیتی در افغانستان میخوانند. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده های قربانیان جنگ به گونه درست مورد حمایت قرار نمیگیرند. در حالی از روز جانی قربانیان جنگ و تروریسم در افغانستان بزرگداشت می شود که هنوز هم روزانه ده ها تن در گوشه و کنار این کشور در جریان نبردها و حملات تروریستی جانهایشان را از دست می دهند. تا هنوز مشخص نیست که این جنگ فرسایشی چی زمانی به پایان خواهد رسید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسند. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را میشنوید، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در مورد اطفال به نشر میرسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیه برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. سرخکان چی نوع میکروب است و چگونه در وجود یک طفل خانه می کند؟ در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه به سرخکان، دلیل مصاب شدن اطفال به آن و خطرات ناشی از میکروب سرخکان با دکتر کلیم‌الله نیازی، مشاور تکنیکی برنامه ملی معافیت کتلوی گفت و شنوده داریم. آقای نیازی در ابتدا خوش آمدین و در آغاز در رابطه به میکروب یا ویروس سرخکان بر ما و شنونده ها کم معلومات بدین.
سرخکان یک مرض ویروسی است که عموماً اطفالی که کمتر از 5 سال عمر داره دوره طفولیت زیاد سبب تولید مرض میشه در اطفال. میفهمیم که میکروبا در محیط وجود داره و وقتی که زمینه برش مساعد میشه سبب تولید مرض میشه و بالخصوص باز این مرض سرخکان اطفالی زیر یک سال الا مثلا 5 سال زیادتر واقعیت داره و در افغانستان باز کمی استثنایی وجود داره. واقعیت در دو سالگی هم ما دیدیم و راپورش داریم و شواهدش موجود است.
دکتر صاحب، دلیل در چی است که اطفال خردسال زودتر مصاب ویروس سرخکان میشه نسبت به بزرگسالان؟
مرض سرخکان عموما از جمله ویروسایی که پیشتر گفتم سبب تولید مرض میشه وقتی که طفل ضعیف باشه و ضمناً در اقتصاد هم بسیار رول داره. اطفالی که مصاب میشه عموماً ضعیف میباشه و وقتی که خاصیت ویروس سرخکان همی هستن که هر وقت که برش زمینه مساعد میشه و مثلا طفلی که از امراض دیگه یا از اسباب دیگه ضعیف شده میباشه این زیر حمله میگیره و سبب تولید مرض میشه. یعنی فوق العاده در رول اقتصاد و تغذیه در این رول داره. خودی امی معافیتی
زمان که مقامات وجود طفل کمتر می باشه زودتر مصاب به میکروب سرخکان میشه.
بله.
خب دکتر صاحب، هر میکروب از خود یک علایم و نشانه های دارد. طبعا میکروب سرخکان، ویروس سرخکان هم داخل بدن انسان میشه یا طفل میشه، از خود یک نشانه های داره. میشه که در این رابطه بر ما معلومات بدین تا که والدین متوجه شوه که طفلشان مصاب به میکروب سرخکان شده.
علائمش تقریبا با سه دوره تقسیم کردیم، مثلا کتابه طب که مرحله ابتدایی از هستن، مرحله مخبروی مورا میگه که یک خبر، یک قسم خبر بر والدین میشه که از او جمله مثلا طفل تب پیدا میکنه و تبشون بسیار بلند میباشه. عین حال یک تعداد علائم مثلا مثل زکام مانن یا ریزش مانن، طفل نارام میباشه، تغذی که مثلا پیشتر از او خوب خوراک میکردن آله ام بود به شکل لازم خوراک
نمیکنه،
اشتهایش خوب نمیباشه. این مرحله ابتداییش است. بعد مرحله دوم عموما امو دانگکایی که زیاد مشخصه خاص سرخکان گفته میشه، دانگکا یا اندفاعات جلدی که در سطح جلد بلندی پیدا میشه و تا جلد سرخ میشه، ابتدا در روی مثلا گوش ها در گردن پیدا میشه، باز مثلا روز بعدیش اینمی تو با سینه و
تمام بدن شو نمیگیره.
و این مرحله هستن که تقریبا یام 3 روز باز دوام میکنه و مرحله ابتدایی هم 3 تا 5 روز دوام میکنه.
در مرحله ابتدایی دیگه تشخیص شده نمیتونه که این مبتلا به میکروب سرخکان است،
فقط ما را متوجه میسازه که ما باید توجه بر طفل داشته باشیم. این مرحله بعدیش که متصل از دیگه دی باز وقفه چیز نمیه، متصل دانگه کمی برای روز سیوم و روز چهارم.
به می اساس خیلی دکتر صاحب نامش سرخکان ماندن دانگک های سرخه که در بدن مبرایه؟
تقریبا ما گفتم میتونیم به مو اساس از خاطر و مشخصه دیگه علائمی که این حتما این پیدا میشه در داخل دهن طفل، علائم سفید مانند دانگک هایی که
به زبان آن که میگن دانشان پخته شده
و طفل از خوردن میمانه. یکی از عواملی که ما پیشتر گفتیم بیشتهایی اینمی علائم از طرف ظاهر میشه و طفل طرفی بیشتهایی میره.
خب دکتر صاحب، در سابق تو بعض روایت هایی را ما شنیدیم که میگن که امی 3 روز اولی که طفل مصاب به مرض سرخکان میشه بسیار خطرناک میباشن، باید به جدیت مراقبت کنن از او طفل. باز میگن که زنیم 3 شب اول که گذشت دیگه بهبود حاصل میکنه و خوب میشه.
تا یک حدی اگه ما بگیم 3 روز اول، بله 3 روز جدی هستن، جدی به این معنی هستن که سبب سرایت بر دیگران میشه، برای اطفالی که چهار اطرافش قرار داره به او هم ای سبب انتقال میشه، اگر واکسین نگرفته باشه اطفال و سنش مناسب هم باشه سبب انتقال میشه. ولی در کل ما میتونیم اینطور بگیم که نه، تا به 9 روز یا 10 روز باید توجه جدی داشته باشیم. در مرحله ابتدایی که ما پیشتر گفتیم که 3 تا 5 روز دوام میکنه، مرحله دوم که 3 روز دوام میکنه، مرحله بعدی که شفایابی هستن و هم بسیار رول داره که در او طفل، چون طفل بسیار ضعیف میشه، اگر ما در این مرحله را توجه نکنیم و اونا که امراض ثانوی که مثلا سینه بغل یکی از عوامل بسیار عمده برای طفل حساب میشه که سبب مبتلا شدن میشه و حتی به سبب مرگ میانجامد، از خاطر تمام مراحل دمی داروز تا که شفایاب نشده باشه مکمل ما به توجه جدی داشته باشیم.
وقتی که امون دانگک های سرخ در بدن طفل مبرایه، فکر میکنم که بسیار زیاد خارش هم داره.
بله، ما میتونیم بگویم بله خارش هم داره، نه تنها خارش داره بلکه درد هم داره. و اطفالی که مثلا خرد باشه، ما میگیم نه که در اطفالی که 9 ماه الا 5 سال این نوما بسیار خرد می باشه، او نمیتونه اظهار کنه که من درد دارم، از خود رو نارام می باشه، گریه میکنه. دکترها کوشش میکنه که تداوی عرضی بکنه، مثلا امی تداوی خارش که طفل چیز داره تداوی برشان شربت و نظربچی تپلی داده میشه که خارش شکم بسازه، تبش مثلا که ما میگیم تداوی تبش میکنه که تبش پایین بیا با اهتمامات وقایوی. ما تداوی با شکل مجموعی طور گفته میتونیم که تداوی اصلا از سرخکان نمیشه، از امی اعراض و علائمی که هستن ما از او مشخصا سرخکان باست
یعنی تداوی نداره. دکتر صاحب، زمانی که یک طفل مصاب به مرض سرخکان میشه طبعا به مراقبت های جدی نیاز داره، قسم که شما گفتین که سوری است تا سرایت نکنه به دیگه اطفال، والدین چی گونه باید متوجه از باشن، باید کدام نکات در نظر بگیرن؟
وقتی که ما باید اطفال رو برو میشیم یا مثلا طفل ما مصاب میشه چی باید بکنیم؟ راه حل یا راه وقایویش که ما میتونیم بگویم که مثلا اطفالی که ما یک دفعه فهمیدیم که سرخکان است و تشخیص شد، ما باید طفل کمی از دیگر اطفال باید جدا نگهداری کنیم و هم تداوی محافظتیش را باید بکنیم. طفل بسیار ما پیشتر گفتیم که بی‌اشتها میشه، طفل باید با شکل وقفه‌ای و زود تغذیه بتیم.
مثلا از کدام غذا استفاده کنن بسیار بلد. یا وقتی که یک ویروس در وجود طفلشان خانه میکنه میگن غذای چرب مرش نتین.
مثلا اگه طفل خرد باشه پایین تر از 2 سال باشه، او میتونه با شیر مادر و یک تعداد ما بسیار اگه خرد باشه امو شیر مادر برش داده میشه. باز در پهلوی از او باز دیگه غذای متممه که مایعات هستن، مثلا شوربا هستن، شیر هستن، عسل و این چیزا اگر امکان داشته باشه در فامیله. ولی عموما ما حداقل شیر و مایات و سوپ و این چیزا را در خانه میتونیم. میوه اگر امکان داشته باشه تا حدی برشان داده شوه، بسیار رول داره در تغذیه طفل و به شکل حمایوی تغذیه شوه و در عین حال نظافت طفل بسیار به جدی توجه شوه. در هر تماسی که بازی می آید با سبب سرایت می شه. حفظ صحت بسیار جدی توجه شوه که این رول داره. تغذیه، حفظ صحت، شیر مادر و دور نگاه کردن طفل از دیگر اطفال.
خب دکتر صاحب، چی باید کرد تا که امی میکروب سرخکان در وجود یک طفل خانه نکنه و مصاب به میکروب سرخکان نشه؟ چون قسمه که شما گفتین که تا امکان داره که منجر به مرگ شوه، قدر خطرناک است.
خوشبختانه بگیم، الحمدلله بگیم که مثلا در کشور ما و کوشش های جهانی که چیز واکسین سرخکان بسیار موثر است. یگانه رای وقایه از سرخکان است. ما باز از 9 تا 2 ساله هدف ما هستن که تمام اطفال باید واکسین سرخکان بگیره. هر وقت که طفل و واکسین سرخکان بگیره ما او را میگیم که این طفل دیگه معافیتش پوره شد تا حد از پایین تر از 1 سال. سرخکان خوشبختانه اون واکسین داره و در تمام افغانستان در مراکز صحی موجود است، رایگان است. تنها ما امیر کار داریم که مادرای ما، والدین ما مدل بسوزانه و با اطفال خودی واکسین بده.
در رابطه با برنامه ها و پروگرام هایتان بگویین که چی برنامه ها و پروگرام های جدید در روی دست دارین تا که جلو میکروب سرخکان گرفته شود و اطفال زیادتر مصاب به مرض سرخکان نشوند.
وزارت صحت عامه در عموم و بالخصوص پروگرام معافیت کتلوی ملی واکسیناسیون در برنامه خود این واکسین سرخکان به طور روزمره داره در مراکز صحی که همیشه موجود است. در مراکز صحی هر وقت موجود است، مادرها میتونه که اطفال خود را از طریق واکسین کنه. ما هم پوششی که توقع داشتیم به او حد نرسیدیم. از خاطر وزارت صحت عامه با همکاری بین المللی پروگرام را روی دست داره که او را ما کمپین سرتاسری در سطح کشور راندازی میشه بخیر که از اول سپتامبر الی 10 سپتامبر که تقریبا مصادف میشه با 6 سنبله الی 16 سنبله مصادف میشه، پروگرام سرتاسری کمپین ضد واکسین مرض سرخکان است. مبلغ صحی در روز خانه به خانه تک تک میکنه در محیطی که برار و ما توقع داریم که انشاءالله از این طریق ما تمام اطفالی که هدف ماست که از 9 ماه الی 10 سال تمام واکسین شوه و تخمین شام در حدود 13 میلیون اطفال ما تخمین کردیم تا از این مرض جلوگیری کرده بتوانیم.
تشکر.
بخیر باشین.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه نفتک مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، آیا بعد از سهو و خطا بخشش می خواهید؟
خودم بار هر کسی که از ما خفه شده ازشان معذرت خواستیم.
اما شماری از مردم بعد از سهو و خطا بخشش و یا معذرت نمی خواهند.
چه معذرت خواستن به نظر ما غلط است.
بخشش خواستن و بخشیدن از نگاه اسلام چی ارزش دارد؟
یعنی اینطور ثواب داره مثل ثواب جهاد، مثل ثواب صدقات، مثل ثواب خیر و خیرات.
شنونده های عزیز، گذشت و بخشش عامل بسیار مؤثر در احساس خوشبختی ماست. بسیاری از ما افراد متوجه نیستیم که با گذشت نکردن چی چیزهایی را از دست می دهیم و در مقابل با بخشیدن خود یا دیگران چی چیزهایی آیدمان می شود. اگر شما از کسی خفه هستید و یا کسی از شما خفه است، معذرت و بخشش هم در شأنتان نیست، زود این عادت را بگذارید، چون زندگی مانند مژه به هم زدن می گذرد و خیلی کوتاست. ببخشید و فراموش کنید و بخشش بخواهید. تنها با بخشش خواستن و بخشیدن می توانید آرامی ذهنی را به دست بیاورید. این برنامه آشیانه را در مورد موضوع عفو و بخشیدن تهیه کرده ایم که تقدیمتان می شود. شنونده های عزیز، در دیگر ممالک هم این رواج موجود است که گاهی کسی از کسی روی موضوعات مختلف خفه می شود، ولی بسیار زود معذرت می خواهند و جانب مقابل هم با بسیار خوشرویی می پذیرد و موضوع حل می گردد. مگر در افغانستان این رسم کم تر دیده می شود که از کسی عذر و معذرت بخواهند، چون عده این کار را یک نوع غرور دانسته و نمی پذیرند. در حالی که با معذرت خواستن و بخشیدن انسان به پله‌های بلند انسانیت می رسد و از لحاظ شرعی نیز خفه بودن و آشتی نکردن و عذر و معذرت نخواستن درست نیست و بخشش خواستن جایگاه خاصی دارد. پس تجربه کنید و خوبی این موضوع را درک نمایید. تنها به وسیله بخشش خواستن و بخشیدن است که انرژی مثبت را به دست می آوریم. غازی الدین گوهری، نویسنده افغان که باشنده ولایت نورستان است، می گوید بخشش خواستن و بخشیدن در جامعه از ارزش والای برخوردار است و من گاهی که درگیر چنین جر و بس هایی شدیم بخشش خواستیم.
ما در مطبخ رفته بودم، ما منتظر شده بودم تا اگه دیزاینر بیایم. یک پسر آمد با وصف که جوان بود و غالبا آدم دانشمندم بود، آمد بدون نوبت. رفتم پیش و پیش دیزاینر که همونجا جایش بود، اونجا شش که دیزاینر هم آمد کار زور آغاز کرد. من گفتم آقا جان، ما از خود پیش آمدیم با شما، می مسئله این نزاکت را رعایت نکردین، رفتین بالا سر ششتین. صاحب مطبخ گفت که این مالک مطبخ این حق داره. ما بهش گفتم مردم که اگر امی آسیا اگر از هم باشه نوبتش مطرح بحث است. نه باز که توی یک کشمکش هم شد، یک دستندازی هم کردم، ولی با تاکیم امی که من قناعت رو فرام کردم، او را داغوش هم گرفتم. یعنی ما امی را دریافتیم که اگر ما گذشت داشته باشیم، تحمل داشته باشیم و با ویژه اما موارد که از دیده خیلی مردم انتقام جویانه هست، او را اگر ما بخشش کنیم، شما باور کنید که ما راه مسیر زندگی ما بسیار با سهولت و با آرامش و با آسایش پیش میره و ما از زندگی خود لذت میبریم.
باید گفت افراد هم است که بخشش خواستن را بی حرمتی می دانند و نمی خواهند معذرت بخواهند. از هیله باشنده شهر کابل پرسیدیم که گاهی اتفاق افتاده که با دوستان و یا فرد از خانواده خود بگو مگو نموده باشی و بعدن معذرت خواسته باشی؟ از او می شنویم که می گوید
معذرت خواستن به نظر من غلط است. یک بار خودم یعنی در مقابل نانویم یا نانویم در مقابل من یکان به نزاکتی و احترامی هایی که در مورد من داشته، باز مردم از من تقاضا کردن که یعنی تو برو از او معذرت بخوای بخاطر که او نانوی توسته. مگر مجدان من هیچ قبول نکرد. چرا من کیستم او کیسته؟ او هم یک انسان است، من هم یک انسان. من هیچ ضرورت ندارم که من برم از او معذرت بخوایم.
قابل ذکر است در پهلوی پوزش و معذرت خواستن بخشیدن خیلی بزرگی می خواهد و انسان این جرأت را داشته باشد. اشخاص عفو گذشت می کند که صاحب قلب بزرگ باشند، چون گذشت خصلت مردان است. بعضی اوقات با بخشش خواستن دشمنی های بزرگ ختم می شود که حتی در منازعات قومی هم پایان نیافته است. بناهن همه دوست دارند کار سر نزند که لازم به عذر و معذرت گردد و اگر چنین شد کار ثواب است که بخشش و بخشیدن را ترویج نمایند. ولید نادری، یکی از دکتران چشم، در مورد بخشش و بخشیدن از پدرکلان‌های خود قصه می کند.
طوری که من به یاد دارم از سابقه بسیار گذشته که یک زندگی واقعی فامیلی ماست، پدرکلانم با کاکایم اینا سر یک قسمت زمین یک جنگجال بسیار قوی داشتن که جنگجال از یا بسیار دامنگیر شد و حتی قسمی شد که بعض زد و خوردهای بسیار قوی هم بابار آوردن. بعدا اینا با هم ششتن و ما تمام جوانا و سن ما بسیار خرد بود. یادم می که ملای مسجد آمد و بعضی کسای دیگر یک شورای کلان جور شد. اینا خیستن با هم دیگر دوستی کردن و فعلا همون دوستی با همون یک بخشش کنا خواستن. همین تمام جنگجالای فامیلی که در اونجا بود به دو دسته که قوم تقسیم شده بود با همون معذرت خواسته که خودم شاهد حالش هستم، همین مشکلات حل شد و تا فعلا ما با خوشی و بسیار آرامی میتونیم در اونجا بریم سفر بکنیم، اونا بیان و همپذیری و همدلی بین ما پیدا شده، ما بسیار خوش هستیم.
عفو و بخشش این خوی پسندیده پرتو از مسرت واقعی و موجی از عواطف و احساسات انسان دوستانه را در دلها ایجاد می کند. کینه ها و دشمنی ها را از آن می زداید و موجب می شود که خصم دست از خصومت برداشته و در دوستی و محبت بریزد. پس خانواده که در پخش هر موضوع نقش مهم دارد می تواند که در سلامتی جامعه نیز بکوشد و فرهنگ بخشش خواستن و بخشیدن را برای افراد جامعه گوشزد نموده و رواج بدهد. باز هم آقای گوهری در مورد فرهنگ معذرت و بخشیدن می گوید:
به دلیل عدم عفو بخشش ما شما شاهد هستیم که کشور ما در حالت درهم شکستن است. بنابراین به همه ما شما تمام افغان هم مکلفیت دارم که از یک رکن خیلی مهم شریعت اسلامی که همان عفو بخشش است باید ما شما استفاده کنیم، یکی دیگر را تحمل کنیم، یکی دیگر را بپذیریم تا در زندگی خود از آسایش و آرامش و امنیت ما شما مستفید باشیم. اگر در برخلاف مثلا ما شما هیچ کسی را مورد عفو قرار ندهیم و در طول عمر خود ما در این تلاش باشیم که انتقام بگیریم، شما این را بپذیریم که جامعه به طرف فلاکت میره، ما شما در طول عمر خود صاحب آسایش نمیشیم، کشور ما آباد نمیشه و مردم ما صاحب زندگی نمیشیم. بنان از تمام مردم افغانستان آرزومند هستم که یک دیگر پذیر باشند و عفو بخشش با عنوان مکلفیت اخلاقی و ایمانی خود بپذیرند و در زندگی خود عملی کنند.
اکنون در مورد اینکه بخشش خواستن و بخشیدن چگونه یک عمل است، نظر عده‌ای از مردم را گرفتیم که مشنوید.
مبارک هستم، کاندید تومالی از ولایت نیمروز. من گاهی اوقات که در موضوعات کاری بوده یا موضوعات فامیلی من با دوستان مشاجره داشتم یا بحث داشتم، در قسمت بعد از چند روز من خودم کوشش کردم که از اونا به نحوی معذرت خواهی کنم و یه کار بسیار خوب است، بزرگی انسان نشان میده.
من گلسوم رحمانی هستم از کابل. درباره معذرت خواهی و افخواستن باید بگم که خودم یک عادت دارم که اگر اول با کسی جنگ نمیکنم و اگر باز با کسی خفا میشم باز هیچ وقت نمیبخشم کسی را، هیچ وقت دوستی نمیکنم و معذرت رو نمیخوام.
اسم من قیس است، باشنده نوعی نو. معذرت خواستن در معذرت انسان هیچ وقت کم نمیباشه. از خودم بار بار دوستایم رفیقایم هر کسی که از من خفا شده ازشان معذرت خواستیم، دو ما کم نامده دوستم رفیقم بود از پیشم در گپ ناک از پیشم خفا شده ازش معذرت خواستیم، دو ما کم نشدیم، بزرگی خودم.
بررسی منابع اسلامی نشان می‌دهد که گذشت یکی از اصول اساسی در برخورد با لغزش افراد است. شنونده‌های گرامی، در این بخش برنامه در رابطه با بخشش خواستن و بخشیدن مصاحبه را با نورالحق یکی از علمای دین انجام داده ایم که تقدیمتان می‌شود.
می‌خواستیم در مورد امی فرهنگ عفو و بخشش از تان بپرسیم که از نگاه دین اسلام چی گفته شده که بعض مردم ما هستن که مثلا کتی کس آزرده هستن، قار هستن، نمیخواین کاشتی کنن، در این باره از نگاه دین مبین اسلام چی گفته شده؟
در مورد این گفه دین اسلام اینطور اخبار با همه مردم میده که در مابین دو نفر سر روز اجازه است که یکی دیگر هم خفگان داشته باشه، از سر روز این طرف به هیچ کس اجازه نیست که خفگان خود را دوام بده.
ادی از مردم ما شایدم از روی غرور میگه ما کم میایم پیش فلانی برم از اون معذرت بخوایم، در این مورد چی میگین؟
چرا باید غرور بکنیم؟ غرور برای این طور ذات است که الله از غرور در بنده نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. باز ما و شما رو به روز قیامت خداوند تعالی را بشتر کن توقع داشتن که ما را بخشش کنه، که ما حالا با این نفر بخشش کردن نتانستم، باز به روز آخرت چطور که ما و شما پیش روی خداوند تعالی چرا کم ارزو دارین که این گناه های ما را بخشش کنه.
و کسی که میان دو نفر میان جیگری میکنه میگه که تو برو باز فلانی معذرت بخوای، آیا او آدمم اجر ثواب میبینه؟
این نفر که در مابین امی دو نفر تگ و رتگ میکنه. دروغ به هیچ کس روا نیست غیر امی نفر. این نفر که در مابین این دو نفر که خیبگان گشته باشه، این تگ و رتگ میکنه که به هم عشتی بکنن. این که دروغ بگوی امی دروغش بلای ثواب حساب میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که رحمت ترین مردم این مردم است که یک دو نفر سه نفر با زوبیای کرتیک از امی حق و حقداری از امی خوابده که تو زنکی ازان در مابین خودداری بخشش کنی. اگر گفی امی سه نفر قبول کرد، یعنی این تو ثواب داره مثل ثواب جهاد، مثل ثواب صدقات، مثل ثواب خیر و خیرات.
و باز کسا هستن بسیار کینه دل هستن، اونا نمیخواین آشتی کنن و میمونن، اما طور عطاید میشه تا هر گپ که شب اونا آشتی نمیکنن. این قسم مردما چطور، چرا به این ذهنیت هستن؟
این نفر خود رای شیطان زده. شیطان ایرانه میمانه، بی علم است، بی فرهنگ است. شیطان نمیمانه که خوین این ثواب شوه. این خاطر غرور از غرور حق نداره، نداره بسیار گناه در بسیار گناه کبیره است. هر کس که از سر روز این طرف خوابتی را دوام داد، این گناه کبیره است.
یک جهان تشکر، زنده باشید.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین دقایق برنامه. شما را به الله پاک می سپاریم. موفق باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
موږ خو پرې خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوې پورتمول بولډینګ او سوروي سرمونه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.